دیگه یارم ایران، دوباره شور جوان مردی ما، همت و وحدت و همدردی ما.
شب بر شما خوش، همراه شما هستیم همچنان با این برنامه، یعنی شبهای ایران، از مرکز خراسان شمالی، از بجنورد. همراه به شما هموطنان عزیزم و با شما صحبت میکنیم در مورد همدلی، که زیباترین جلوه همدلی که شما دیدید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز چی بوده، اون رو برای ما بفرمایید با تلفن 31 16 26 26، پیش شما 058، یه بار دیگه میگم 058 31 16 26 26، و سامانه پیامگیره 3627. آقای علی شهرانی از کران گفتن که عرض سلام و احترام، چه همدلی بهتر و بالاتر از اینکه نیروهای مسلح کشورمون باعث افتخار و اقتدار کشورمون شدند. بله همینطوره، و همین الان که من شمایی که نشستیم داریم رادیو گوش میدیم و ما با شما صحبت میکنیم و حرف میزنیم، این عزیزان مشغول به خدمت هستن در مرزها، زمینی که ما در استان خراسان شمالی هم مرز مشترک داریم به کشور ترکمنستان، به عزیزان مرزبانمون الان مشغول به خدمت رسانی به مرزها و کیان جمهوری اسلامی ایران هستن. درود میفرستیم به همه نیروهای مسلح کشورمون، همه اینهایی که به مردم عزیزمون خدمت میکنن. اگر مردان و زنان رو با همت سالهای 57 با همدلی هم تونستن باعث پیروزی انقلاب بشن، ما هم با همدلی میتونیم باعث شکست کرونا بشیم. از زمان شیوع کرونا، مردم نودوست سراسر کشور موجی از مهربانی و همراهی به راه انداختن برای کمک به هم دیگه. بماند که چقدر جوانهای شجاع و با همت این مرز و بوم به صورت داوطلبانه به کمک کادر درمان در بیمارستان ها رفتن. خیلی از صاحبان کارگاه های مختلف محل کسب و کارشون رو اختصاص دادن به تولید ماسک و ابزار و وسایل و لوازم بهداشتی تا هرچه سریعتر کمبودها در این زمینه رفت بشه. خب 1:22 است، همراه بشید در ادامه با گزارش همکارم خانم سلمی.
سلام مجدد میگم به شما شنوندگان همراه در برنامه شبهای ایران. صحبت از همدلی هاست در ایام الله دهه فجری که سراسر یک دلی و همدلی مردم بود که به پیروزی رسید. به همین بهانه میخوام به همراه هم مرور کنیم گوشه به گوشه و تصویر به تصویر این همدلی ها رو در یک سالی که گذشت. از اولین رزمایش مواسات و همدلی به فرموده مقام معظم رهبری گرفته تا چهارمین رزمایش مواسات که همین امروز در استانمون برگزار شد، یعنی به تاریخ 20 بهمن ماه.
من از 1 اسفند مشغول کار کردنیم.
چقدر سخته تو این لباسا؟ شما چند ساعت باید اینجا باشید؟
اگه صبح باشیم 8 ساعت، اگه شب کار باشیم 12-13 ساعت دیگه مشغول کاریم با همین لباسا.
آقای دکتر تخصصتون چیه؟
متخصص داخلی هستم.
چقدر سخت صداتون میاد از این ماسک؟
چیزی برای ما مطرح نیست، هر زمان و هر مکانی که باشه ما آماده خدمت رسانی به مردم عزیز هست.
و اون جوان کارآفرینی که کارش در ایام دانشجویی بسته‌بندی گیاهان دارویی بود، اما وقتی دید ایران و ایرانی به کمکش نیاز دارن، خیلی سریع به همراه دوستانش کارگاهی برپا کرد برای تولید ماسک و گان بیمارستانی.
و خوشحالم که تو این حرکت جهادی که خانم ها رو میبینم الان اینا فعال هستن این شکلی، با اخلاص ما هم کنار اینا حضور داریم.
نگفتید که من بیام اینجا ممکنه سلامت خودم و خانواده به خطر بیفته.
یکی از قفته هایی که میگم میخوردم به مادرای شهدا و رزمنده ها، میدیدیم اینا میدونستن فرزندانشو میره احتمال برگشت شاید نباشه، و اینو میفرستادن هدیه میکردن برای وطنشون. و اینو ما فکر میکردیم یعنی میشد، کاش ما هم اگه بودیم اون موقع شاید ما این کار میکردیم، نمیکردیم. الان اون موقعیه که خودمونو محک بزنیم که آره ما هم اگه پس اون موقع هم بودیم شاید ما
میکردیم. و شما اومدیم.
آره اومدیم که بدونیم که ما هم آره هر وقتی اتفاقی باشه بیفته ما هم پای کار هستیم. هنوز نسل جوون هم هستن که دوستدار این حرکت های جهادی هستن.
زنده باشه.
میخواییم بریم سراغ دکتر تقدیسی، پزشکی که خودشون باردار هستن اما در ایام کرونایی ویزیت میکنن بیماران رو. در این شرایط با وجود بارداری و وجود کرونا با همه نگرانی که میدونیم هست دادی خدمت میکنید.
مرسی، ممنون. به هر حال کرونا هم یه مسئله ای که به وجود اومده و حالا همین باید همه با هم دست به دست هم بدیم و در برابر این ویروس با همکاری هم از ابتلای هم و خودمون به این ویروس پیشگیری بکنیم که واقعا وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. به هر حال همه لطف به خدا بوده که این توانایی رو در اختیار ما قرار داده که میتونیم خدمت بکنیم به مردم و واقعا این لطف به خداست.
و مامای مهربون و دوست داشتنی که تصمیم گرفت با ویزیت رایگان و مشاوره پزشکی در فضای مجازی از بیرون اومدن مادران باردار به فضای کرونایی جلوگیری کنه.
دکتر مریم صفا متخصص زنان و زایمان، دختر شهید تکاور محمد علی صفا، هم امروزها از تخصصش برای کمک به بیماران نهایت استفاده را میبرد. پزشکی که امیدوار است تا در شرایط تعطیلی مطب‌ها و بیتوته با ویزیت و مشاوره رایگان در فضای مجازی قدمی در راستای حمایت از زنان و مادران باردار برداره.
من به صورت رایگان نهایتاً در عرض 24 ساعت، چون دایرکت ها بسیار زیاده، در عرض 24 ساعت اگر هر کسی، مخصوصاً خانمای باردار، هر سوالی در زمینه در واقع تخصصی خودم، یعنی زنان و زایمان یا بارداری، حالا مشکلاتی که مربوط به این زمینه هستش، میتونه با پیجم در واقع دایرکت ارتباط برقرار کنه، سوالش رو بپرسه. من حتما نهایت در واقع اون چیزی رو که بعدم حتما باهاشون در واقع ارتباط برقرار میکنم.
اینها گوشه ای از همدلی ها بود در سالی که گذشت و تهش با مرور یکی که این تصاویر پرصدا از همدلی ها رسیدم به این که مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستانش تا خدا هم میرسد.
دل من،
دل من،
دل تو،
دل تو،
قلب من،
قلب من،
عشق تو،
عشق تو،
عشق تو، عشق تو.
همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه‌کن کنند، همه باید تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیارند. طرفداری از مستضعفان اینی که از اصول قطعی امام است.
مستمندان و فقرا و دور افتاده ها در صف مقدم جامعه هستند
و همین ها و همین زاغنشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند.
بزار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم.
دست به دست هم، دل به مهر هم،
با قطره قطره احسان،
با دریای سخاوت،
به نیت پر کردن سفره‌های خالی خالی،
که هنوز و تا همیشه همدلی از همزبانی بهتر است. پویش موج همدلی.
دلت آباد،
دلت آباد،
ایرانی.
خب خیلی ممنونم از همه شما هموطنان عزیزم که پهنه شبهای ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین و پذیرای ما هستید از مرکز خراسان شمالی با این برنامه از بجنورد. پیامکاتون رو که مرور میکنم، یکی از جلوه های همدلی که همه تون روش تاکید دارید بحث مواسات و همدلی و رزمشوی مؤمنانه است که در جای جای کشور عزیزمون ایران صورت گرفته و اون هم به واسطه یاری شما مردم عزیز. این یه جلوه از همدلیه که به جرأت میشه گفت در جهان بی نظیره. یعنی اصلا فکر نمی کنم جایی بوده باشه چنین برنامه‌ای که با یاری مردم در این شرایط کرونایی که خیلی ها سختی کشیدن، کسب و کارشون تعطیل شد، آسیب دیدن و خیلی چیزهای دیگه، سعی کردیم دست همدیگر رو ببینیم و با انجام رزمایش های مختلف مواسات و کمک های مؤمنانه به همدیگه بیشتر کمک کنیم. گاهی اجاره ها رو خیلی ها بخشیدن، خیلی ها به اجاره اضافه نکردن و همینطور جلوه های مختلفی که شما مردم عزیزمون خلق کردین و این بی نظیره، این همبری که بین هموطنان عزیزمون در ایران اسلامی وجود داره. روز گذشته اتفاقا ما در مرکز استان خراسان شمالی در بجنورد باز هم 3000 بسته معیشتی رو در رزمایش دیگری که به صورت نمادین در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد انجام دادیم و انشالله ادامه خواهد داشت. مجدد نزدیک به سال جدید که بشه انشالله دوباره مردم عزیزمون این رو یه بار دیگه تکرار میکنن و باز هم دستگیری میکنن از کسانی که به هر حال این روزها بیشتر به این کمک ها نیاز دارن. شما حالا برای ما بفرمایید زیباترین جلوه همدلی که دیدید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز چی بوده؟ 058-31-16-26-26 تلفن ماست و 30627 هم سامانه پیام گیره برم است.
همدلی از همزمانی بهتر است. مثل عید نوروز 97 در شیراز سیل آمد، مردمان فاس زیباترین همدلی را خوب معنا کردند. مثل کسانی که در سیل گرفتار شدن بودند به خانه هاشون بودن با آنها کمک کردند.
ملت ایران ملت همدل اسیم عاطفی، چه در 8 سال دفاعی مقدس همدلی مهر و محبت جوانمردی صداقت نشوندنده موفقیت ملت ایران بودش که جهانیان انگشت به دهن موندن. همچنین مدافعین حرم، همچنین الان پزشکا پرستارا برای همه ملت ایران را زحمت میکشن، باز اینا همه نشوندنده همدلیه. تشکر میکنم. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیمرغ مازندران.
ما برای رهبر خود جانفشانی می کنیم، کشور خود را غریق مهربانی می کنیم، پس همیشه در کنار دولت خدمتگزار با بصیرت و همدلی و همزبانی می کنیم. شاهین فرزانه از استان اردبیل.
خیلی ممنونم از همه شما هموطنان عزیزم. بریم سراغ چند تا پیامک. آقا زبیولای کشاورزی از روستای کوهساران افسنجان نوشتن که سلام، تنها چیزی که اتفاقا دشمنان نشانگه رفتن و ما باید حواسمون خیلی باشه همین همدلی مردمه و درود میفرستم به مردم ایران که اینقدر همدلانه کارهاشون دارن پیش میبرن. ممنونم از شما، سپاسگزارم بابت ارائه این نظر. گفتن که سلام و عرض شب بخیر خدمت همه ایرانیان عزیز در جای کشورمون. زیباترین و بزرگترین جلوه همدلی رو میشه در 8 سال دفاع مقدس گذاشت، دید که خیلی ها از جان خودشون گذشتن و زیبایی هایی رو خلق کردن که برای همیشه در یاد و خاطره ما باقی مونده. خیلی ممنونم. گفتن که سلام و شب بخیر، زیباترین جلوه همدلی حضور مردم عزیزمون در برهه ها و مناسبت های مختلف برای حمایت از کشور عزیزمون ایران اسلامی.
مردم استان و امیدوارم مثل سایر مردم ایران خودجوش هر زمانی که به دستور از اتاقا بده بلافاصله کوتاهی نمی کنند، در همه زمین هستند، دست به دست هم دهیم به مهر میهن خیز را کنیم آباد. فاطمه عابدم از بندر عباس، از کنار آبهای نیلگون خلیج تو عباس باد. سلام عرض میکنم خدمت تمام عوامل مرکز خراسان شمالی. من از استان گلستان گنبد کابوس روستای صالح الله جنگ میزنم. همدلی بهتر از همزبانیه.
بله خیلی ممنونم از شما، درود به شما. و اما باز هم یک پیامک، آقا محمدخان احمدی از حسین آباد شاملوی ملایر گفتن که سلام با عرض تبریک این ایام. چرا میگن و میگیم ایران همدل؟ چون در خلال این 42 سال و در همه رخدادهای ناخوشایند و خوشایند، اما از مصدوم و زخمی و مجروح و شهید، تظاهرات، راهپیمایی‌ها، پیروزی‌ها، اعیاد، جشن‌ها، رشد و شکوفایی علم و فناوری، پیشرفت در زمینه‌های گوناگون، دستیابی به تکنولوژی نانو، دانش بنیان، معادن، مدیریت مدبرانه جنگ‌ها، عملیات‌های تروریستی، سیل‌ها، مقاومت و ایستادگی مردم رو با هدف صدور و گسترش انقلاب اسلامی و دستاوردهای خیلی زیاد اون دیدیم و مخصوصاً الان در این شرایط کرونا توسط مدافعان سلامت و موضوع اقتصاد مقاومتی و کمک‌های مؤمنان همه و همه نتیجه همدلی ملت شریف ایران و کشور عزیزمونه که با اقتدار و همچنان ادامه میدن این راه رو. و درود فرستادن به روح پرفتو امام خمینی رحمت الله علیه که ممنونیم بابت ارائه این پیامکتون، هرچند طولانی بود اما به نکات خوبی اشاره کرده بودین که نشان از همدلی مردمان عزیزمون در این کشور داره. شما هم برامون بفرمایید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کدام یک از جلوه های همدلی رو دیدید که خیلی خوشتون اومده و لذت بردید؟ 31-16-26-26 با پیشماری 358 تلفن ماست و سامانه پیامگیر 3627 در اختیار شماست که میتونید از این طریق با ما پیام هاتون رو در میون بذارید. بهمن حماسی قصه بهمن ما قصه عشق است و ارادت، داستان افتخار است و عزت، خاطره مردان و زنان با همت ایران اسلامی است، داستان همراهی جوانان بی‌ریایی که تا پای جان ایستادند و پیروز شدند. قصه بهمن قصه آزادی و سربلندی است، داستان شیرزنان و غیور مردان تاریخ 42 ساله ایستادگی ایرانیان است، خاطره رشادت و شهادت، ایمان و توکل مردمانی از جنس صداقت و راستی است، قصه جوانان برومندی که پرچم این سرزمین به همت دستان پرغرور آنان برافراشته شد. Thank you. اما با این مقدمه میخواییم بریم بخش دیگری از برنامه رو بشنویم و باز هم همراه بشیم با راویان انقلابی و این بار میخواییم خاطرات خواهر بزرگوار شهید حسن آبادی رو بشنویم، اولین شهید انقلاب در بجنورد که قطعا خاطرات ایشون شنیدنیه و میخواییم در بخش راویان انقلاب با هم دیگه این بخش رو بشنویم. در استان خراسان شمالی هم در ایام انقلاب اتفاقهای گوناگونی افتاده که هنرمندان عزیز همه اونها رو به تصویر کشیدن و الان هم میخواییم بریم یه بخشش رو بشنویم.
چشم نمیذارم فرار کنیم، یادتون باشه هر وقت شامه تو شلوغی به جای جاویچه بگیم چاپیچه.
از بعضی از موقعیت ها و فرصت ها استفاده میکردیم، یک سری شعارهایی رو مینوشتیم.
راویان انقلاب
اینا که تو تبریستان که اعلامیه دستش بود که همینجوری داشتن پخش میکردن بین دوستاش اینا، این دیدن ساواک آمد تبریستان در بست، تبریستان دهقان، بعد اونجا ساواک که آمده بود در بسته بود اینه شناسایی کرده بودن، اینه دنبال کردن که دوستا اینه فوری از دیوار تبریستان اینه فرارش دادم، دیدم آمد در کوبی، گفتم چه خبره، وقتی آبچی باز کن که من دارن دنبال میکنن، اومدم در باز کردم اینه پناه دادم و بعد خودم در آمدم بیرون دیدم ساواک توی کوچه داره ردین میگرده، تو شیروانی قایمش کردم، گفتم حسن جان دیگه صدات در نشه، منم خودم در شدم بیرون، همجوری داشتم نگاه میکردم ببینم این ساواک دم درار همه رو یکی یکی مکوبید، با لغت میزد درار میشکست میرفت تو. بعد از من پرسیدن که اینجا سه تا جوان فرار کرد، کی پناه داد این خانه؟ من ندیدم اصلا، من اینا رو نمیشناسم، ندیدمش دیگه. بعد خب نصف شب رفت تو همون غسل شهادتن کردیم بچه، بعد دیگه با بچه های من خداحافظی کرد و یکم شعار بینایات داد و اینا، گفتم حسن جان مواظب باشا دیگه، حکومت نظامی هم فردای هم که حکم تیر دادن دیگه. فلکه شهید همین طرف سرزمینه اولای فلکه میدان شهید بود که اونجا تیر خورد، بعد اینو بردن تو سبز میدان، یک همون بود جاجرمی اونجا بودن، فکر کردن که این قش کرده مثلا حالش به هم خورده، بعد اونجا برده بودن دیگه، اونجا دیگه تو نگو این هم اینجا تموم کرده بود دیگه، بچه ها اینو برداشتن بردن بیمارستان دیگه، هم اونجا به جنازه اینم باز دوباره دوتا تیر زده بودن. برادر بزرگم از همه بزرگتر، از برادران بزرگتر بود، این رفت بیمارستان که ببینه، ما اصلا باور نکردیم. بعد که این خب سر زور مخواست برن اذان زور بگه، مادرم میگه من منتظری بودم که بیاد اذان زور بگه و این نماز بیاد، پشت سر آقای مهمان نواز این همیشه بود، مکبر اون مسجد بود. بعد اونجا که صدای تیری که مادرم فهمه میگه آخ بچه من، حتما یه حسن ما بود، حسن چیز کرده بودن در پیش بودن. بعد که در میشه از مسجد میاد بیرون میگه کی بود که تیر چی بود، گفتن یک جوونه رو زدن و بردن حمام جاجرمی، حالش خراب بود فکر کنم فوت کرد، گفتن کی بود، گفته حسن آبادی، ای گفته بودی بچه منه. بعد دیگه هر چی گشته بود توی جمعیت که اینه ببینن کجا بردن، بعد اینه یک سره دوستاشون برده بودن بیمارستان دیگه. بعد ما که اومدیم رفتیم خانه، منم همین روز تو چیز بودم، میدان شهید بودیم، من بودم برادران بودن اینا همه بودن، بعد نفهمیدیم، بعد گفتن تیر خورد، من چون یک بچه کوچیک بغلم بود 4 ساله دیگه، گاز اشکاور اینا ریختن، این بچه ناراحت شد، من از این طرف کارگر رفتم، تام خیلی شلوغ بود، ترسیدم این بچه بغلم بود. بعد گفتن که ها دیگه زدن یک نفر زدن، اونجا من نفهمیدم که برادر منه. بعد که مادرم رفتم خونه مادرم اینا نزدیک همین میدان شهید، رفتم دیدم مردم ریختن توی کوچه ما، حسن شهید شد، حسن شهید شد، مادرم در باز کردن، همه آمدن تو شلوغ اینا، تا بچه‌م در این راه انقلاب شهید شد. قاری قرآن بود، رفت قم دعوتش کردن اونجا مقام اول آورد، بعد آمد دیگه مرتب توی این دورای قرآن و برنامه مزاشت و دعای کمل و نطفه و شبای جمعه و همش مومن بود، خیلی مومن بود. واقعا افتخار میکنیم هم به شهید حسن هم احمد، واقعا افتخار میکنیم به وجود ای که این را انتخاب کرد و رفت. خیلی ممنون از شما.
Oh, yeah, I'm
بله، یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب رو در کشور عزیزمون ایران اسلامی گرامی می‌داریم و همینطور شهدای 8 سال دفاع مقدس و همه شهیدانی که برای حفظ این آب و خاک از با ارزش‌ترین چیز خودشون یعنی از جانشون گذشتند. و این قصه‌ای که شنیدید با نام شهید با صدای استاد زنده یاد سهراب محمدی رو تقدیم می‌کنیم به همه شما شنوندگان محترم و همیهنان عزیزم در جای ایران اسلامی که با هم دیگه شنیدیم. خب صحبت میکنیم راجع به همدلی. شما بفرمایید زیباترین جلوه همدلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو در چه چیزی دیدید؟ 0-58-31-16-26-26 تلفن ما و سامانه پیامگیرمون هم هست 3627.
وطن یعنی تمام ملک ایران، وطن مدیون نام این شهیدان، وطن یعنی مکان نر شیران، وطن خاک گوهرخیز در ایران، وطن دار و ندارم خاک ایران، وطن هرمز جنوب تا قلعه گیلان، وطن هستی برایم بهتر از جان، وطن جانها دهم صدها هزاران، وطن تا لحظه مرگم نخورغم که من ایرانیم، بهرت دهم جان. با تشکر علی اصغر رنج و باب قید.
همدلی زیباتر از تشییع جنازه حاج قاسم دیگه دیدیم تو دنیا، زیباتر از کلام رهبر عزیزمون تو فتنه 88 دیدیم. فدای حنجره طلاییش مسعود جوزری هستم، بخش فور، شهرستان داراب فارس.
سلام، مهدی رفیعی هستم از شیراز. خواستم یه تشکر کنم از بقولن شعبه مدافع هرم جا داره اونا رو ازشون تشکر کنیم و ای که من همدلی رو تو هم کاری که اونا رفتن برای از جونشون گذشتن خاطر این میهن عزیزمون و جا داره از مردمی که توی به حساب زلزله مال کرمانشاه بقولن اونا هم از جونشون گذشتن کمک کردن، از اینا تشکر میکنم. ممنونم، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم، درود به همه شما شنونده های عزیزمون که همراه ما بودید در این برنامه تا به این لحظه. اما آقای محمود کلانتری از یزد هم گفتن سلام، زیباترین همدلی حضور مردم در انتخابات بود که دل دشمن رو آتش زد. بله همینطوره. گفتن که سلام، زیباترین جلوه‌های همدلی رو میشه هر هفته در نماز جمعه دید. بله این هم یه جلوه از همدلیه که شما مردمان عزیز خودتون این رو خلق کردید. از دیگری هم گفتن که سلام، اگر میخوایم دوباره همدلی رو معنا کنیم نیاز داریم تا بیشتر به پروتکل‌های بهداشتی احترام بذاریم و ماسک بزنیم تا جلوه‌های همدلی رو باز هم توی کشورمون تجربه کنیم. خیلی ممنونم از شما و همینطور پیامک‌های مختلف دیگری که برای ما ارسال شده، ان شاء الله اگر فرصت باشه حتما خدمتتون قرائت خواهم کرد. اما می‌خوایم سفر کنیم به چهارمحال و بختیاری و گزارش رو بشنویم که همکارم سرکار خانم دهکردی برای ما ارسال کرده.
به نام خداوند جان و جهان، خداوند بخشنده مهربان، گرمترین سلامی خودم رو از شهر کرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری تقدیم میکنم به شما مردمان عزیز ایران اسلامی. در خدمت شما هستم با یه بخش گزارشی. نمیدونم خبر دارید یا نه، ولی در استان چهارمحال و بختیاری سه قوم با وحدت و همدلی در کنار هم زندگی میکنن. بختیاری های عزیزمون، مردم خوب ترک زبانمون و همینطور دهکردی های عزیز. ما به یک ساختمان اومدیم که این ساختمان سه طبقه است و در هر طبقه یکی از اقوامی که در استان مساکن هستن ساکنن. شنیدیم که با وحدت و همدلی در کنار هم دارن زندگی میکنن. اجازه بدید با یکی از ساکنان این ساختمان صحبت بکنم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره؟
خیلی ممنون، متشکر.
چند وقته که در این ساختمان ساکن هستی؟
نزدیک 2 سالی هست.
راضی هستید از همسایه‌ها؟
بله، خدا رو شکر، خدا رو شکر، بله.
چه جوری شده که همتون با هم دیگه همدل هستید؟
والا ارتباط خیلی خوبی با هم دیگه داریم. مثل 3 تا خانواده کنار هم هستیم و خدا رو شکر خیلی هم راضی هستیم، خیلی هم خوبه.
شما از کدوم قوم حساب میشید بختیاری ها، درسته؟
بله بله.
زادگاهتون کجاست؟
من اهل روستای وانان هستم.
چند کیلومتری شهر کرده؟
20 کیلومتر با شهر کرد فاصله داره.
خدا حفظتون کنه. به نظر شما چرا میگن همدلی از همزبانی بهتر است؟
به نظرم قرار هست که همزبانی در نهایت به همدلی منجر بشه و از این همزبانی قرار هست که ما نتیجه بگیریم و به همدلی برسیم. خب چه بهتر که همون اول همدلی شکل بگیره و 100% همدلی خیلی مهمتر هست تا همزبانی.
شما چه جمعایی با همسایگان ترک زبانتون و فارسی زبانتون دارید که نشون دهنده همدلیتونه؟
والا الان که یه مقداری کرونا هست و اینها خیلی رفت آمدامون به شدت کم شده، ولی خب قبل از اینکه این ماجرای کرونا اتفاق بیفته ما خونه همسایه ها می رفتیم، خونه ما می اومدن، سر می زدیم به هم دیگه. الان هم که هم دیگه رو می بینیم خیلی خوب، خیلی خوش، خیلی خرم هستیم، خدا رو شکر.
این کمک های مؤمنانه که در ایام کرونا صورت گرفت از طرف مردم استانمون، آیا ساکنان ساختمان شما در این راستا اقدامی انجام دادن؟
اون ابتدایی که بحث کرونا شکل گرفته بود، ما هر سه تا خانواده با هم دیگه تصمیم گرفتیم که توی ضد عفونی کردن کل ساختمان، معابر اطراف و اینایی که الان به قول مثلا وجود داشت اطراف، سعی کردیم اینا رو ما ضد عفونی بکنیم و با همدیگه خیلی همکاری داشتیم تو این زمینه.
خیلی ممنونم از لطفتون. بچه هاتون هم با همدیگه میسازن؟
بله بله، با هم بازی میکنن.
دعوا، درگیری، بحثی
دارن؟ ولی خب خدا رو شکر خوبه، خدا رو شکر خوبه.
خدا حفظتون کنه، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا حافظ.
در همین ساختمانی که من در موردش با شما شنونده های عزیز شبهای ایران صحبت کردم، خانمای شهر کردی هم هستن و یک مادر عزیز ده کردی که میخواد از ته دلش برای همه تون دعای خوب داشته باشه.
خدا به حق پنجتن آقبت همه تون بخیر کنه. به چه هاتون آکوش دارید آقبت بخیر بشید. دنیا تا دنیا آقبت بخیر بشن به حق امام زمان. خدایا برهم خوب بخواب.
از اینکه ما رو همراهی کردید از شهر کرد، بام بلند ایران عزیز، بسیار سپاسگزارم. تا شبی دیگر، خداحافظ.
بله، خیلی ممنونم از همکارمون سکا خانم دهکردی از مرکز چهارمحال و بختیاری که این گزارش رو برای ما ارسال کردن و ما همراه شما هستیم همچنان. البته در دقایق کم کم پایانی برنامه شب‌های ایران امشب که از مرکز خراسان شمالی همراه شما هستیم. تو که در باور آفتابی عشق رنگ دریاداری، فکر امروزت باش، به کجا مونگری؟ زندگی ثانیه ایست، وسعت ثانیه را میفهمی؟ میشود در دل این ثانیه ها عاشق بود و از دلی غم زده در بستر مهر عقده ها بگشایی. خودمان را به خدا بسپاریم، قلبمان را به صمیمیت عشق و دلمان را به امید. می شود همدم تنهایی یک دل بشویم. بودنت تنها نیست، تو خدا را داری و من آرامش چشمان تو. فما در این دقایق با هم دیگه میخواییم بشنویم صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای مدحت رو در مورد فرهنگ عامه و موضوع همدلی و همراهی در استان خراسان شمالی رو.
به نام خدا سلام عرض میکنم به مردم ایران و دهه فجر را به تمام ایرانیان تبریک میگم. یکی از سنت های قدیمی ما ایرانیان همکاری و کار دست جمعی است که از زمانهای دور در ایران رسم بوده و تا الان ادامه داره و در خراسان شمالی یک همکاری دست جمعی به شکل تعاونی داریم که در خراسان شمالی ترک زبانان اون یووار میگن. یووار یعنی یاری کردن. یووار به خانواده هایی تعلق میگیره که بعضی ها در عرض سال سرپرست یا بزرگ خانواده را از دست دادن و برای اینکه کارشان را در مزرعه یا در باغ پیش ببرن نیاز به همکاری قومخیشان دارن. یووار کلن کار بیمزده، فقط برای رضای خدا انجام میشه. یکی از این نمونه کارها این که خرمن هست، درو کردن گندم، جو، یونجه. و دیگر از این همکاری های دست جمعی کمک در تهیه جهیزیه و دوختن تشک، لحاف، بالش و به طور کلی ملزوماتی که در جشن عروسی به کار برده میشه. یکی از نمونه های دیگر به نام قاتم هست. قاتم یعنی هدیه دادن، شاباش، شادباش. اینها در خراسان شمالی رواج داره. وقتی که کسی عروسی میکنه افرادی را دعوت میکنن، شب عروسی مدعوین وقتی وارد جشن عروسی میشن، ابتدا فردی سینی را که پر از نقل‌های رنگارنگ است جلوی دعوت شده ها میگیره و اونا دهنشان را با این نقل ها شیرین میکنن و بعد از اون در قبال این کار مقداری پول، حالا با توجه به توانایی و وسع مالیشان، هدیه میدن به داماد تا هزینه عروسی یک مقدار سبکتر بشه. انشالله ما از اون افرادی باشیم که در این کارهای شرکت کنیم و یوارچی خوبی برای مردم و مردم مهربان ایران باش. تا برنامه دیگر تمام شما را به خدا می سپارم.
هموطنان عزیزم، از همه شما ممنونم که در این برنامه شب‌های ایران همراه ما بودید. بنده جواد اسکندری، گوینده این برنامه، و همراه سایر همکارانم سرکار خانم تیمورزاده، تهیه کننده، دستیار تهیه سرکار خانم نیستانی، صدا بردار جناب برهانی، دوستانمون در ارتباطات جناب یزدانی و همه عزیزان عوامری که در این برنامه همراه ما بودند، سرکار خانم پیرایش نویسنده و شما مردم عزیز و هموطنان گرانقدرم در جای جای ایران اسلامی. و اما حرف پایانی، هیچ درختی به خاطر پناه دادن به پرنده ها بی بار و برگ نشده است. تکیه گاه باشیم. مهربانی سخت.
عزیز و محترم شنوندگان من، سردبیر رادیو سنون پخش واحد ناس هستم. زیشیدیسیز دوستان، بو وقت دوست خیر اونسون. سیز شبهای ایران ویژه برنامه سین زنده صورتنه خورستانه شمالی مرکز رو ننشید دوست خدمت دوستی و خدمه برنامه لرنن و تقدیم اون نازخ کتاب شبون مالی برنامه ایر میده همه داتینده با برنامه رو با هم بشیده.
کتاب شب. نام و یاد خدا، درود بر شما ادب دوستان گرامی و یاران و همراهان کتاب شب. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند بدرود نوشته اونور دو بالزاک با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم مارک آلبون و سرهنگ فیلیپ که برای شکار به جنگل رفته بودند راه را گم کردند و به خانه قدیمی رسیدند. در آنجا سرهنگ با دیدن زنی که حرکاتی جنون‌آمیز داشت بیهوش شد. مارکی او را به خانه آقای گرامویل در آن حوالی رساند. اما سرهنگ پس از به هوش آمدن از او خواست برود و درباره آن زن تحقیق کند. مارکی به خانه قدیمی برگشت و با مرد قوی هیکلی که پزشک بود روبرو شد. پزشک وقتی نام سرهنگ فیلیپ را شنید گفت که دایی آن زن است و نام زن استفانی است و زمانی همسر کنت دو واندیر بوده است. سپس به نقل ماجرای جنگ فرانسه و روسیه در زمان ناپلئون پرداخت که در آن زمان فیلیپ سروان ارتش بود و همراه گروه فراوانی از سربازان کنار رودخانه برزینا با ارتش روسیه درگیر شده بود و چون سرما و گرسنگی آنها را از پا درآورده بود شکست خورده بودند. در آن زمان کنت دو واندیر که ژنرال ارتش بود با کنتس در آن ناحیه بودند. سروان کمک کرد تا کنت و کنتس همراه گروهی از نظامیان با یک کرجی از مهلکه بگریزند، اما کنت به رودخانه افتاد و کشته شد و کنتس وقتی به ساحل رسید مدت 2 سال در اون ارتش گرفتار نیروهای خودی شد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. پزشک در سخنانی که به مارک آلبون می گفت بقیه ماجرا را چنین شرح داد. به من گفتند که چندین ماه دختر خواهرم با پای برهنه، پوشاک نامناسب و غذای ناکافی به راهش ادامه می داد. گاهی در بیمارستان بستری بود و گاه چون حیوان با او رفتار می شد. خدا می دونه چه بلاهایی سر این زن بینوا اومده. والدینش فکر می کردن مرده و ارثش را تقسیم کردن. همون زمان او در شهر کوچکی در آلمان با عده دیوانه محبوس بود. مدت ها بعد از تیمارستان که دورش جنگل بود فرار میکنه و به مسافرخونه‌ای در استراسبورگ میره. اونجا تصادفاً با نارنجکنداز روبرو میشه. نارنجکنداز از این اون پرسجو میکنه تا منو پیدا میکنه. وقتی اونو پیش من آورد تمام ماجرا رو هم برام تعریف کرد. منم این زن بیچاره رو به اوبرنی آوردم. تنها کلمه‌ای که او تکرار می‌کرد بدرود بود. نام نارنجک‌انداز فلوریو بود. او سعی کرد چیزهایی را در ذهن خواهرزادم زنده کنه ولی ناکام موند. او می‌دونست که چطور باید حواس خواهرزادم را پرت کنه و با سرگرم کردنش او را سر حال بیاره. دایی استفانی برای دقایقی ساکت ماند و به نقطه‌ای خیره شد. بعد ادامه داد: او اینجا شخصیتی متفاوت پیدا کرده. روستایی به ظاهر احمقیه که با وجود حماقتش نامزد مردی سیاستمدار شده. اون مرد فهمیده بود که استفانی مالک چندین جریب زمینه. مدتی 1 سالی که اونها با هم نامزد بودند، استفانی خوشبخت‌ترین مخلوق این عالم بود. به خودش توجه میکرد و حرفای احمقانه نمیزد. ولی اون مرد یک بار تغییر عقیده داد، چرا که با دختر جوونی آشنا شد که 2-3 جریب بیشتر از استفانی زمین داشت. اون وقت استفانی رو رها کرد و من اون رو به این خونه آوردم. زن روستایی و احمق هم در اینجا همدم اونه. این دو با زنجیری نامرئی به هم وصل شدند. انگار احساسی که اونا رو به جنون و حماقت کشونده مثل همه. سپس دایی استفانی در حالی که مارک آلبون را به سمت پنجره هدایت میکرد گفت: لطفاً بیایید اینجا. میبینید؟ مارکی از دور کنتس را دید که بین زانوان و آن زن روستایی روی زمین نشسته بود. آن زن با شانه‌های پهن و استخوانی تمام توجه خود را به مرتب کردن گیسوان سیاه استفانی متمرکز کرده بود و گهگاه اصواتی بر زبان می‌راند. ناتوانی جسمی و بیقیدی حیوانگونهی که حاکی از نبود روحی سالم در کنتس بود از دید مارکی آلبون پنهان نماند. او با دیدن این صحنه بر خود لرزید و زمزمه کرد: فیلیپ، آه فیلیپ، کاش اینجا بودی و می دیدی که بدبختی های گذشته در برابر این صحنه چیزی نیست. بعد پرسید: واقعا هیچ نقطه امیدی برای او وجود نداره؟ دکتر فقط چشمانش را به سوی آسمان بلند کرد. آنگاه مارکی دست مرد سالخورده را فشرد و گفت: خداحافظ آقا، دوستم تو خونه منتظر منه، لطفا برای دیدنش دیر نکنید. سرهنگ فیلیپ پس از شنیدن سخنان مارکی فریاد زد: پس خودشه. سپس در حالی که قطره ای اشک از چشمانش میچکید اضافه کرد: منو بگو که شک کرده بودم. مارکی گفت: بله، او کنتس دو واندیره. ناگهان سرهنگ بلند شد و لباسهایش را پوشید. مارکی حیرت زده پرسید: فیلیپ، تو دیوونه شدی؟ سرهنگ گفت: این داستان تمام فکر منو به خودش مشغول کرده. باید برم و اونو ببینم و باش حرف بزنم. شاید بتونم معالجش کنم. شاید تقدیر بخواد ما رو به سعادت و خوشبختی برسونه. مارکی به سرهنگ گفت: آخه او اونجا تو رو دید، بی اون که بشنسده. سرهنگ لحظه ای به فکر فرو رفت، اما بعد شروع به خندیدن کرد. در واقع هیچ کس جرأت نداشت با تصمیم سرهنگ مخالفت کند. او اندک زمانی بعد در صومعه کنار دکتر ایستاده بود. تا رسید از او پرسید: استفانی کجاست؟ آرومتر، او خوابیده. بیایید اینجاست. فیلیپ دختر دیوانه و نگونبخت را دید که زیر نور خورشید روی نیمکتی دراز کشیده بود. بازوانش آرام در کنارش بی حرکت مانده بود و چهرهش مانند کودکان بود. در کنارش زن روستایی بی حرکت نشسته بود و شاخه را در دستش تکان می داد تا مگس‌ها را دور کند و هوا را به جریان بیندازد. زن روستایی به دکتر و سرهنگ نگاه کرد. سپس آرام سرش را به طرف کنتس گرداند و دوباره به باد زدن او ادامه داد، بدون اینکه کوچکترین نشانی از تعجب در او دیده شود. هوا به شدت گرم شد. به نظر می رسید که نیمکت سنگی از حرارت می درخشد. سرهنگ با خشونت دستای پزشک را فشرد و اشک از دیدگان فرو ریخت. پزشک گفت: آقا، 2 ساله که هر روز قلبم میشکنه. شما هم خیلی زود مثل من خواهید شد. اگه گریه نکنید اندوهتون رو احساس نخواهید کرد. سرهنگ گفت: شما به خوبی از او مراقبت کردید. دو مرد هر آنچه لازم بود بین خود رد و بدل کردند و دوباره دستایشان را به هم فشردند. آنها بی حرکت ایستاده بودند و آرامشی را که خواب به کنتس بخشیده بود تماشا میکردند. گهگاه استفانی در خواب آه می کشید و این آه که با تمام رقت و از اعماق وجود برمی خواست شادی سرهنگ را مخدوش می کرد. پزشک آرام گفت: حیف شد. البته اشتباه نکنید، الان شما اونو در بهترین وضعیت می بینید. سرهنگ حس کرد که برایش خواب اشتباه است. بیداری حکم مرگ را دارد و مرگ وحشتناکترین چیز هاست. ناگهان بزغاله کوچک با 3 پرش به طرف نیمکت چتافت. استفانی را بو کرد و با این کار او را از خواب بیدار کرد. او نرم روی پاهایش نشست، اما زمانی که فیلیپ را دید، همراه بز به سوی یک ردیف درخت فرار کرد. سپس سرهنگ دوباره همان صدای شبیه به پرنده رمیده‌ای را که قبلاً به گوشش برده بود شنید. درست همانجا که کنتس اولین بار کنار آقای آلبون نمایان شده بود. سرانجام کنتس از درخت آبنوسی بالا رفت. خود را لابلای شاخه‌ها جا داد و کنجکاوانه غریبه را نگاه کرد. بعد بدون اینکه کمترین تغییر محسوسی در لحن سخنش ایجاد شود گفت: بدرود، بدرود، بدرود. سرهنگ با ناامیدی گفت: او منو نمیشناسه. استفانی، منم، فیلیپ. سپس به سمت درخت آبنوس گام برداشت. اما همین که به سه قدمی درخت رسید، کنتس طوری او را نگریست که انگار او را به مبارزه می‌طلبد. بعد از روی درخت آبنوس، روی درخت عقاقیا پرید و از آنجا روی یک صنوبر و با چالاکی و سبکبالی باور نکردنی از این شاخه به آن شاخه تاب می‌خورد. پزشک گفت: تعقیبش نکنید. شما بین خودتون و او احساس نفرت به جا گذاشتید. من به شما کمک میکنم تا اونو بهتر بشناسید. برید و روی اون نیمکت بنشینید. اگر هیچ توجهی به این دیوانه نگونبخت نکنید، شاید از شما فرار نکنه. سرهنگ روی نیمکت پشت به درختی که شاخ و برگش بر آن سایه افکنده بود نشست و سر خود را روی قفسه سینه خم کرد. پزشک سکوت کرد. چندی که گذشت، کنتس که مدام بالا پایین می جهید، آرام از صنوبر پایین آمد. روی هر شاخه مکث می کرد تا غریبه را زیر نظر بگیرد و وقتی دید او بی حرکت است، به گریختن از روی درختان پایان داد و با قدم‌های آهسته مانند حیوانی اهلی به سمت آنها در چمنزار پیش آمد. سرهنگ گفت: با تمام وجود دلم براش می سوزه که روزی جاه و مقامی در جامعه داشت و همه زنها قبطه جایگاه او رو می خوردند، ولی حالا به چنین وضعی دچار شده. می خوام هر کار که دستم براد برای رهایی او از این وضعیت انجام بدم. پزشک گفت: تو جیب سمت راست من چند تکه شیرینی است. وقتی نزدیک تر شد، خیلی آروم اونا رو به اون نشون بدید. می بینید که به سوی شما میاد. او به شیرینی علاقه بسیاری داره. به کمک همین مسئله او رو وادار کنید به شما نزدیک بشه. شاید حافظش رو پیدا کنه. سرهنگ تکه شیرینی بین انگشت سبابه و شست خود گرفت و به طرف کنتس برد. او فریادی وحشیانه سر داد و خود را عقب کشید. سپس همانطور که به شیرینی نگاه میکرد، مرتب سر خود را تکان داد. دقایقی بعد با کمرویی جلوتر آمد و شیرینی را گرفت و در جعبه چوبی پنهان کرد. این صحنه غم‌انگیز سرهنگ را خسته کرد و به سالن پناه برد. پزشک به او گفت: شما بسیار محبت دارید، ولی ملاحظه می فرمایید که دختر خواهر من در وضعیتی اسفبارتر از اونه که فکرش رو می کردید. فیلیپ پریاد کشید: چطور چنین چیزی ممکنه؟ دکتر گفت: شما خبر ندارید که چه بلاهایی سر او آمده. سرهنگ رنگش پرید. دکتر علائم نگران کنندهی در این رنگ پریدگی تشخیص داد. رفت و نبض او را گرفت و به سرعت دریافت که مرد جوان در معرض تبی شدید قرار دارد. با خواهش بسیار موفق شد که او را بر تخت بخواباند و برایش مقداری مسکن خواب‌آور آماده کرد تا او را به خوابی آرام فرو ببرد. تقریبا 8 روز گذشت. در این مدت سرهنگ با نگرانی‌های شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. در چشمهایش دیگر اشکی نبود و با روحی زخم خورده شاهد دیوانگی‌های کنتس بود. هرچند که نمی‌توانست به این وضعیت عادت کند، اما با خود عهد بست با وجود موقعیت دردناکی که می‌بایست تحمل می‌کرد، باز هم سخن بگوید و بالاخره هم چاره کار خود را یافت. او فهمید که بهتر است در برنامه مراقبت از استفانی مقدار فراوانی آب نبات بگنجاند، چرا که آب نبات بر او تأثیر می گذاشت. تمام هدفش به حال عادی برگرداندن کنتس بود تا او بتواند به زندگی معمولش مانند زنان دیگر بپردازد. سرهنگ هر روز صبح وارد پارک می شد. او حتی پس از جستجوی طولانی نمی توانست حدس بزند که کنتس روی کدام درخت پنهان شده است. البته گاهی هم کنتس می رفت روی یکی از شیروانی ها می نشست و با دیدن سرهنگ با چالاکی یک بچه گوزن با سرعت به طرفش می آمد. او دیگر از سرهنگ نمی ترسید. در چنین حالت هایی سرهنگ به او چند شیرینی به جای آب نبات هدیه می کرد و کنتس با نگاهی روشن بدون هیچ اندیشه و شناختی به فیلیپ نگاه می کرد. چند بار سرهنگ سعی کرد تلفظ بعضی کلمات را به او بیاموزد، ولی او مقاومت میکرد. تنها اندیشه فیلیپ این بود که تا حال کنتس خوب نشده او را ترک نکند. اگر در یک صبح پاییزی کنتس را میدید که آرام زیر درخت تبریزی روی نیمکت نشسته است، نزدش میرفت و مدتی طولانی به او نگاه میکرد، با این امید که جرقه ای از آن نگاه دوباره کنتس را سر عقل بیاورد. گاهی اوقات سرهنگ به اشتباه تصور میکرد از دور پرتوی سخت، بی‌حرکت، لرزان، سست ولی زنده در او میبیند. در این هنگام فریاد میزد: استفانی، استفانی به من گوش بده، نگام کن. اما این صدا برای کنتس مانند بقیه سر و صداها بود، مانند صدای حرکت درختان یا باد یا نعره گاو در پای درختی که استفانی از آن با دشواری بالا رفته بود. سرهنگ همیشه در میان ناامیدی‌های تازه‌ای دست و پا می‌زد و زمان و تجربه‌های بیهوده‌اش تنها دردهای او را افزایش می‌دادند. یک روز بعد از ظهر که آسمان آرام بود و سکوت و آرامشی خاص بر روستا حاکم بود، دکتر از دور سرهنگ را دید که مشغول پر کردن تپانچه‌ای بود. دکتر سالخورده متوجه شد که فیلیپ دیگر هیچ امیدی به بهبود کنتس ندارد و خون جلو دیدگانش را گرفته است. دکتر که ترجیح می داد دختر خواهرش هرچند دیوانه باشد اما زنده بماند، با عجله به سمت سرهنگ دوید و گفت: چه می کنید؟ سرهنگ که پر کردن اسلحه‌اش تمام می شد گفت: می خوام راحتش کنم. در همین زمان کنتس روی زمین داشت با چند توپ بازی می کرد. دکتر که سعی می کرد وحشتش را پنهان کند، به سردی گفت: آیا می دونید که او دیشب در خواب نام شما را تکرار کرد؟ دوستان عزیز خسته نباشید. شب شما بخیر. امشب 5 بخش از بازخوانی داستان بلند بدرود نوشته اونور دو بالزاک رو با ترجمه فائزه رنجبران و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید. تا فردا شب و پایان ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب تقدیم بولندی کتاب شب و نوالی برنامه حضورزا عزیز اشیدنلر میز محترم هموطنلر ممنونخ چه یردبیل رادیوسون اشیدن سوز بیون سه شنبه بهمنانین 21 دی بو شبکه برنامه لرنه خدمت توی زولاتق بومیدن چه سیزده بیزن همراه الاسوز میان برنامه اینم پخش نه خدمت توی زیوخ تا گیدخ برنامه لرن حضورزایی دامه برخ باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. ناسازان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلم تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تحمل بایدش.
نه وقتشو دارم نه حوصله‌شو، اصلا برام مقدور نیست. خب من هر چیزی که لازمه سریع از گوشیم میخونم. اینترنت همه چیزو راحت کرده. هر مطلبی، هر خبری، هر نکته‌ای همه رو راحت از اینترنت میخونم. سریع هم هست. بعدش هم هزینه میخواد. خب درسته اینترنت هم هزینه داره، اما خب میدونی در هر حال بحث هزینه رو اگه بذاریم کنار، من وقتشو ندارم. اصلا میدونی سخته، مگه میشه؟ مگه من میتونم هم برم سر کارم، کارای خونه برسم، هم کارای بچه ها، هم آشپزی، هم سرم؟ نه اونم وقت نداره. آخه میدونی نمیشه که. مگه میشه این همه کارو انجام بدی همزمان کتاب دستت بگیری؟ نمیشه. الو صدات قطع و وصل میشه. الو من صدای تو رو ندارم. الو همه ما وقتمون پره، سرمون شلوغه، برای هر ریالمون برنامه ریزی دقیق داریم و البته برای مهمونی و گردش و هدیه و خوراک و پوشاک میتونیم وقت و هزینه جدا کنیم، اما برای نه. میگه من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. برای شنیدن صحبت‌های گاه تکراری و گاه تلخ، گاه جدید و گاه شیرین، دوست و همکار و در و همسایه و کی و کی و کی وقت داریم، اما برای نه. تا کی قراره این الگوی زندگی تکرار بشه؟ تا چه زمانی قرار میزان مطالعه کتاب در کشورمون بسیار 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 اندک باشه؟ آیا زمان تغییر نشده؟ آیا بهتر نیست نسل آینده رو و البته در ابتدا خودمون رو با این یار مهربان بیشتر آشنا کنیم؟
تو خونمون کتاب داریم ولی قفسه کتاب نداریم.
من سعی میکنم وقتی تو کانون یه کتابی که میخونم به دلم میشین و خوشم میاد و میدونم بازم سراغ این کتاب میرم، سعی میکنم برم اون کتابو تهیه کنم بذارم توی کتاب خونم که بعدن اگه دلم خواست بازم بخونمش.
کتاب خیلی خوبه، مثلا ذهن ما رو قوی میکنه. میریم تو مدرسه خیلی قوی میشیم، مثلا یه سوال پرسیدن یه دقیقه جواب میدیم.
داداش و مامانم من خیلی تشویق میکنن به کتاب خوندن.
اونایی که مطالعه نمیکنن بیشتر یا وقتاشون رو تو صفحات مجازی میگذرونن یا کتاب دستشون گرفتن واسهشون خیلی سخته، یا کتاب خوندن و اطلاعات زیادی کسب کردن واسهشون زیاد مهم نیست، چون اطلاعاتی که از کتاب میتونیم بگیریم از هر جای دیگه زیاد نمیتونیم کسب کنیم.
روانشناسا میگن قبل از اینکه فرزندانمون رو به انجام کاری تشویق کنیم، در ابتدا باید دقت کنیم که اونها رو از انجام دادن اون کار بیزار نکنیم. چیکار کنیم که بچه هامون از مطالعه کتاب دوری نکنن؟
اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه چه اردبیل. برای اینکه کودکان ما میل به کتابخوانی رو داشته باشند، والدین هنگام مطالبه این کار از طرف کودکان با بیمیلی با اونها برخورد نکنن، یعنی خودشون علاقه به خواندن کتاب رو در مقابل خواسته کودکان و درخواست کودکان برای خواندن کتاب با میل و اشتیاق این کار رو انجام بدن. دوم این که والدین از اجبار کودکان به خواندن کتاب خودداری کنن. سوم والدین این انتظار رو از کودکان نداشته باشند که کودکانشون، حتی اونایی که شاید کلاس‌های مثلا 4 و 5 ابتدایی هستن، خودشون به صورت مستقل همیشه کتاب بخونن. خیلی از کودکان دوست دارن که با وجودی که توانای خواندن رو دارن میتونن خودشون کتاب بخونن، ولی دوست دارن دیگران براشون، مخصوصا پدر یا مادر یا یک فرد بزرگسال براشون کتاب بخونه. بنابراین هیچ ایرادی نداره که کودکان ما از ما بخوان براشون کتاب بخونیم. گاهی این رو ما باید انجام بدیم. چهارم انتظار خواندن روان و بدون اشکال کتاب هست، که بعضی از والدین دوست دارن کودکانشون کتاب‌های داستان و قصه و سایر کتاب‌ها رو مثل کتاب‌های درسیشون بدون غلط بخونن. هیچ اشکالی نداره گاهی کودک ما در خوندن کتاب اشکال داشته باشه، غلط داشته باشه، روان نخونه. پس این انتظار غلط رو هم از بین ببریم. و آخرین نکته در این زمینه، از تشویق کودکان برای خواندن کتاب غافل نشیم، یعنی میل به خواندن کتاب‌ها، علاقه مندی کودکان به خواندن کتاب را بی تفاوت از کنارش رد نشیم. هر وقت این رفتار رو ما از کودکمون دیدیم، حتما سعی کنیم که این رفتار رو مورد توجه